ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. الشرط الثالث عدم اشتراط تأخیر تسلیم احد العوضین. بحثی که با شما دوستان داشتیم راجع به شرایط خیار تأخیر بود برای بایع. شرط سوم این هست که بایع و مشتری شرط تأخیر نکرده باشند. اگر شرط تأخیر ثمن یا مثمن شده ولو از شرط هم بگذرد، احد الطرفین خیار تأخیر ندارن. البته مشتری که کلن نداشت، بایع هم نداره. مثال میزنم براتون. فرض کنید که جنسی را شخصی به زید فروخت. آقای زید اظهار کرد که من فردا پولشو میارم و جنسو میبرم. فردا که نیومد هیچ، تا یک هفته دیگه هم نیومد. در اینجا بایع خیار تأخیر نداره، با اینکه اگر همچون شرطی نشده بود، به مجردی که 3 روز میگذشت حق تأخیر داشت، اما الان دیگه نداره. بازم دوستان تکرار میکنم، اینجا احساساتتون جریه دار نشه که خب آقا این فروشنده چه کار بکنه، چه خاکی بر سرش بکنه، آیا تا ابد صبر کنه؟ نه آقا، اگر شرط کرده که 1 روزه پول رو میارم و جنس رو میبرم، بعد از 1 روز ایشون میتونه به ملاک تخلف شرط معامله رو به هم بزنه. اینه که دوستان همیشه در فقه حواستون باشه که حیثیت ها فرق میکنه. از جهت خیار تأخیر حقی نداره، این منافات نداره که از جهات دیگه حق داشته باشه. خب دلیل مطلب چیه؟ به چه دلیل آقا بایع اگر چنین شرطی شده باشه حق خیار تأخیر نداره؟ ایشون میفرمایند به این خاطر که شما روایات رو نگاه کنید. حالا 4 روایت چون شیخ نقل کرد دیگه، اول خیار تأخیر ظاهر و به تعبیر ایشون متبادر از این اخبار جایی که چنین شرطی نشده باشه. اگر چنین شرطی شد دیگه ظاهر در این روایات نیست. تکرار میکنم، اگر چنین شرطی شد داخل در این روایات نیست. مخصوصا این جهت هم در نظر بگیرید که مسئله خلاف اصله. بپرسم از شما، خیار تأخیر خلاف اصله؟ کدام اصل لزوم دیگه، بله، مخالف اصل لزومه. بنابراین باید به قدر متیقن اخذ کنیم. قدر متیقنم اونجاییست که مشتری شرط تأخیر ثمن یا بایع شرط تأخیر تحویل مطمئن رو نکرده، چون خلاف اصله باید قدر متیقن بگیریم. از این گذشته آقا مسئله تقریبا اجماعیه. وقتی مطلب اجماعی باشه خیلی دیگه دنبال دلیل محکم نباید باشیم. نخواه دوستان این یه خط رو پیاده کنیم چون حرف خیلی داره. تا بیریم سراغ شرط 4. میفرمایند که شرط 3 عدم اشتراط تأخیر تسلیم احد العوضین. شرط 3 برای خیار تأخیر این هست که شرط نشده باشه تأخیر تحویل یکی از عوضین یا هر دو، فرق نمی کنه، ثمن و مثمن، شرط تأخیر نشده باشه. لأن المتبادر من الناس غیر ذلك، چون اونی که تبادر میکنه از نس. بپرسم از شما مراد از نس کدوم نسه؟ روایات خیار تأخیر. اونی که تبادر میکنه از روایات خیار تأخیر غیر این صورته. ذالک رو بزنید آقایون به اشتراط تأخیر، غیر صورت اشتراط تأخیره. فیقتصر فی مخالفت الاصل علا منصرف النص، باید اکتفا بشه در مسئله ای که مخالف اصله. خب معلومه دیگه، خیار تأخیر مخالف اصل لزومه، باید اکتفا بشه بر منصرف نص، یعنی بر اونجایی که نص به او انصراف داره. به تعبیر دیگه صدر متیقن، آقایون بالای منصرف نص بنویسید صدر متیقن، و قدر متیقن هم اونجاییست که چنین شرطی نشده باشه. از همه اینها گذشته آقا، مع انه فی الجمله اجماعیون، با این که از شما سوال میکنم ضمیر انه رو به کجا بزنیم؟ بله، این شرط ثالث، بزنید به شرط ثالث. این شرط سوم که عدم اشتراط باشه اجماعیست فی الجمله، بنابراین خیلی نیازی به دلیل محتمم نداریم، اصلا خیلی همین اجماع رو کافی میدونن. خب این آقایون شرط سوم. حالا دوستان ببینید، البته ما یه خط بیشتر نخوندیم، ولی دو تا نکته هست که ناگزیریم یه اشاره بکنیم که عبارت حل بشه. از کردم من کار به پشت پرده مقاصد ندارم و اون خب حساب دیگه ای داره. یکی این ادعا که ایشون فرمود متبادر از نص اونجاییست که شرط تأخیر نشده باشه. آقای این چهار تا روایتی که ما خوندیم سه چهار جلسه قبل کدام یک از این نصوص متبادر اینه؟ مرحوم سید صاحب عروه، دیدم ایشون هم همین اشکالا داره که چطور تبادر از روایات این صورت رو میکنه. یعنی مرحوم شیخ میخواد بگه که روایات ظاهره در اونجاییست که شرط تأخیر نشده باشه، چه ظهوری؟ به نظر من دوستان مرحوم شیخ نمیخواد بگه در اون طرف ظهور داره، چون اگر بخواد ادعا کنه ظهور داره در اونجایی که شرط نشده باشه، از شیخ پذیرفته نیست، روایات ظهور نداره. ولی ببینید، اون چه که ما میتونیم به حساب روایات بگذاریم به قرینه سوال و جواب، بعدش هم که داره که دیگه میتونیم به عنوان قدر متیقن بگیم روایات اون مورد رو میگیره، موردی که اصلا اشتراط تأخیر نشده باشه. اگر شما صورت اشتراط تأخیر رو هم بخواهید ملحق کنید، روایات اون ظهور عرفی که باید داشته باشه نداره. ببینید دوستان، فرقه بین این که بگیم روایات ظهور داره در صورتی که شرط نشده باشه، باید حاشیه بزنیم به مکاسب که نخه روایت چنین ظهوری نداره، با این که بگیم روایت این طرف ظهور نداره، پس باید قدر متیقن گیره. این طرف که هم صورت اشتراط تأخیر رو بگیره، هم صورت عدم اشتراط تأخیر، اینو نمیتونیم به حساب روایت بگذاریم. و اما نکته دوم که آقایون باید توجه کنید، ایشون گفت مسئله فی الجمله اجماعیه. یعنی چه فی الجمله اجماعیه؟ با این که شرط سوم که نباید شرط تأخیر ثمن یا مثمن شده باشه، فی الجمله اجماعیه. هیچ توضیحی آقا شیخ که نداره. میبینید محشینم تا اونجایی که من وقت کردم مثل مرحوم سید و شهیدی و مامقانی و ایروانی اینا که معمولا گاهی عبارات توضیح میدن، هیچ توضیحی تو این مطلب ندارن که فی الجمله چیه. مثلا بگیم بعضی گفتن که اشتراط تأخیر یک ساعت لطمه نمیزنه، بیشترش لطمه میزنه، یه همچون چیزی. اگر وقت خیلی کم باشه لطمه نمیزنه، از مرحوم سید یه همچون چیزی استفاده میشه. اگر تأخیر زیاد باشه، مثل این که مثلا یک روز باشه، یک صبح تا شب باشه، اونجا دیگه ضرر میزنه. اما یه عده میگن یک ذرهش هم ضرر میزنه. پس اصل این که اگر اشتراط تأخیر بکنن ضرر میزنه، بفرمایید اجماعیه. آیا نظر شیخ به اینه؟ شاید، یعنی احتمالی بهتر از این من پیدا نکردم. بگذاریم آقا، میریم سراغ شرط چهارم، دوستانی که دیر اومدن سوال میکنم، چی داریم میخونیم آقایون؟ شروط خیار تأخیر. این که ما گفتیم اگر تا 3 روز مشتری نیاد بایه حق تأخیر داره، این بود بحثیه. این تعطیلی ها آقا با این مسافرت هایی که دوستان دارن، خب با این حجم درس ها و کتاب ها خیلی هماهنگی نداره، اصلا نداره. یعنی این بود دیگه، قبل از تعطیلی اینو میخوندیم که اگر تا 3 روز مشتری مراجعه نکرد بایه حق تأخیر داره. اما به چه شرطی؟ داشتیم شرایط رو میخوندیم آقایون. شرط چهارم اینه که مبیع باید عین خارجی باشه یا شبیه عین خارجی. اما اگر کلی بود، یعنی نه عین خارجی بود نه شبیه عین خارجی، با 3 روز که هیچی، با 100 روزم تأخیر کنه مشتری، برای بای خیار تأخیر نیست. خب اینجا دوستان باید اول یه توضیح من بدم که ببینید آقایون، مبی میتونه عین خارجی باشه، مثل این که بنده این مکاتب را، شخص این مکاتب را میفروشم به شما. اینجا مبی چیه؟ مبی این عین خارجی است دیگه، مشخص جزئی حقیقی به قول منطقی ها، تحویل شما میده، این میشه عین خارجی. گاهی شبیه عین خارجیه، مثل چی؟ فرض کنید یک کتاب فروشی 10 تا مکاتب داره، همه مثل هم، هیچ فرقی نمی کنه. یکی از این مکاتب ها رو میفروشه. حالا مثال صافترش، چون این مثال خالی از بعضی از مناقشات نیست، مثال صافترش اینه، یک انبار برنج داره چند کیلوشو میفروشه، میگن بیع ساع از صبره، یک صبره، صبره مثل یه انباری از برنج بهش میگن صبره، وقت ایشون 2 کیلو 3 کیلوشو میفروشه از همین برنج های خارج. که اگه دقت کردید با مکاسب فرق میکنه، در فرض اولی مکاسب معین بود به شخصه، در فرض دوم حضرت معینه، از برنج های انبار 10 کیلوشو فروخته، ولی تو خود این انبار دیگه هر 10 کیلو رو به مشتری بده داده دیگه، اینم شبیه عین خارجی. بعضی وقتا هست آقایون عین خارجی یا شبه عین کلی در ذمه، مثل این که یه کشاورزی 100 کیلو برنجی که هنوز اصلا تولید نکرده ها، ولی میدونه در آینده به حسب ظواهر تولید میکنه، آقا در زمستان 100 کیلو برنج، من فقط برنج نمیدونم، اگر اشتباه میکنم اصلاح میکنید، مثلا در زمستان برنج کی عمل میاد؟ هایی؟ بله. خب علای حال قبل از به وجود آمدن برنج، قبل از به وجود آمدن برنج، برنج میفروشه، بعدم برنج تولید میشه، اینو میگن آقا کلیه در دمه. جالبه بدونید که حتی بعضی وقتا یک دانه برنج هم نداره، الان هیچ نداره، ولی میبینید 10,000 کیلو برنج رو در دمه میفروشه، حتی گاهی خودش هم تولید نمیکنه، میخواد بره از دیگران بگیره بفروشه به این آقا، همه اینا میشه، اینو میگن کلیه در دمه. حالا آقا میخوایم بگیم که اونجایی که اگر بایه جنسی را بفروشد به مشتری و مشتری تا 3 روز نیاد جنس رو ببره، خیار تأخیر ثمن داره، و ثمن رو نیاره بای خیار تأخیر داره، مال جاییست که مبی یا جزئی باشد مثل مکاسب، یا مثل 10 کیلو برنج معین، یا شبیه عین خارجی که همون 10 کیلو برنج در انبار. پس بنابراین اگر کلی باشد موجب خیار تأخیر نیست. حالا اگه دوستان بخواد یه مقدار جلوتر با دلیلش هم آشنا بشید، میتونیم بگیم که اونجایی که معین باشه، چون ضامنه، اگر تلف بشه ضامنه، مال مردم پیششه، تصرفن که به خاطر همین که وقتی من وقتی مکاتب رو فروختم به شما دیگه نمیتونم در این مکاتب تصرف کنم، ولی آقا هیچ کدوم از این مشکلات در بیع کلی بفرمایید نیست، بیع کلیه دیگه، رو هر فردی دست دارید میتونه بگی مال مشتری نیست. البته اگه بایه بده چرا میشه مال مشتری؟ بنابراین ضرر بایه نمیکنه از این جهت که بخوام بگیم خیار داره. حتی حالا قبل از دلیلش مرحوم شیخ به اصل کلام میپردازه. کلمات بزرگانی رو دوستان نقل میکنه در این رابطه که از کلام اونها استفاده میشه که خیار تأخیر برای بایه مخصوص جاییست که مبی یا معین باشد یا کل معین، که براتون مثال زدم. اینجا دوستان یه سوالی پیش میاد، فکر کنم تو ذهنتون اومده باشه، آیا این شرط فقط در مبی هست بفرمایید یا در ثمن هم هست؟ چون میدونید ثمن هم بعضی وقتا جزئی خارجیه، مثل که مکاسب یا یه پول مشخصی ثمنه. بعضی وقتا شبیه جزئی خارجیه، مثل همون ساع از صبره. بعضی وقتا هم کلیه، مثل این که ثمن یه مکاسب کلی، یه برنج کلی. میدونید ثمن همه چی میتونه باشه. آیا این شرطی که ما در مورد مبی کردیم، گفتیم به شرطی بای خیار تأخیر داره که مبی معین باشه، آیا این شرط در ثمن هم هست؟ میدونید آقایون اگه در ثمن باشه چی میشه؟ جمله ما اینطور میشه که باید حتما ثمن معین باشه تا بای خیار تأخیر داشته باشه. اگر ثمن معین نبود، کلی مثلا بود در ذمه، بای خیار تأخیر نداره. ایشون میگه آقا این شرط مخصوص مبی هست، در ثمن چنین شرطی نیست. فقط دوستان اینجا یه مشکلی هست و اون اینه که بعضی از علما وقتی این مسئله رو میخواستن مطرح کنن، غیر معین رو هم در مبی آوردن بفرمایید هم در ثمن. یعنی عبارتشون اینجوریه یا شبیه اینه، فرمودن که اگر یک نفر جنس معینی را بفروشد به ثمن معین و مشتری تا 3 روز نیاد، بایه حق فرض داره. شیء معینی را به ثمن معین. مرحوم شیخ انصاری میفرماید آقا این معینی که در قسمت ثمن هست به معنای جزئی خارجی بفرمایید نیست. توجه میکنید معینی که در ثمن هست یعنی معلوم باشه. آقا مگر پارسال نمیخوندیم یکی از شرایط ثمن چیه؟ بله شما بفرمایید. یکی از شرایط ثمن اینه که معلوم المقدار باشه. منظورشون از معین نه یعنی در خارج معین باشه، توجه میکنید، یعنی مقدارش معلوم باشه. خب اگه در ذمه هم هست معلوم باشه. ببینید چه کار کرد، معین در قسمت مبی رو حمله بر چه معنایی کرد؟ معین در خارج یعنی جزئی باشه، معین در ثمن را هم کرد بر معلوم مقابل مجهول. ولذا میگه این معین یعنی معلوم، مجهول نباشه. حالا چه در ذمه باشه چه جزئی خارجی باشه، علی حال باید معلوم باشه. لذا مرحوم ایروانی داره که چه فرق میکنه شما معین اونجا را حمله بر جزئی خارجی میکنید، معین در ثمن حمله بر معلوم میکنید. ولی خب خیلی فرق داره. حتما کتاب پر از قرائنه. وقتی قرائن داریم که دیگه نباید بگیم این دو کلمه یک معنا میده، چون معین هر دو جا هست یک معنا میده. حال دوستان میخواد این مقدار پیاده کنیم. البته نکات ریز تو این درس خیلی داریم که باید به خود عبارتی میرسیم، چون وقت کمتری میگیره همونجا عرض کنم و فورا پیاده کنیم. شرط چهارم، معلومه دیگه، شرط چهارم برای این که بایه خیار تأخیر داشته باشه. بعضی از دوستان سوال میکردن که مشتری هم خیار تأخیر داره یا نه. اگه دقت کردید تا الان هر چه بحث ما کردیم راجع به خیار برای بایه، اون روز اولم گفتم که عنوان مسئله رو نگاه کنید، اصلا عنوان مسئله رفته روی خیار برای بایه، صحبت برای خیار مشتری نیست که او اصلا حق تأخیری نداره، اون از خیارات حق خیار دیگه باید استفاده کنه. حال دقت کنید، شرط چهارم، برای اینکه بایه حق اختیار داشته باشه به اجماع و به متبادر از نصوص این شرط هست. من این مسلمه، حالا عدله نکنید خودتن برفت. شرط چهارم این است که مبی عین خارجی باشه، منظور جزئی حقیقی مثل مکاتب معین، یا شبیه عین خارجی مانند یک ساق از یک صبره. سال گذشته یادون باشه میگفتیم صبره یه مقدار زیادی طعام که یک جا جمع بشه بهش میگن صبره، مثلا 100 کیلو برنج میشه صبره. حالا سایی یه 2-3 کیلو از این سا، حدود 3 کیلو دیگه از این صبره، این مثاله، معلومه مثاله. نفس علیه شیخ این عبارت هل متقدمه کسری کرده بر این شرط چهارم شیخ توزی در اون عبارتی که گذشت از مقصود، یادتون باشه آخر صفحه 244 هفته کتاب ما از مقصود یه عبارتی داشت که از اشترا شیئن به عینه، ببینید اشترا شیئن به عینه، کلمه به عینه داشت میتونه. در اونجایی که نقل میکرد مضمون روایات اصحابونا رو، آقا مراجعه کنید عبارت شیخو تو دو سه جلسه پیش خوندیم. و ظاهره کونه مفتابهی اندهم، ظاهر شیخ، منظور عبارت شیخه، ظاهر شیخ طوسی اینه که این شرط چهارم فتوا داده شده بهش نزد همه علما، چون میگه اصحابونا، اصحابونا آقا کنایه از اجماع دیگه، پس علما به این شرط چهارم فتوا دادن. و صرح به جناب علامه در تحریر به همین شرط چهارم. ابن فحر در مهذب الباره، سیموری در غایت المرام، و هو ظاهر و جامع المقاصد، همین شرط چهارم ظاهر محقق ثانی در جامع المقاصد. آقا عبارت چه براتون میارم شما قضاوت کن. حیث و قاله ایشون اینجور گفته، گفته که لا فرق به سمن بین کونی عینن او فی زمنن، گفته سمن فرق نمی کنه عین باشه یا کلیه در زمن باشه. دوستان از کجا این عبارت استفاده می کنیم شرط چهارم را؟ بله از مفهومش دیگه، بله بلند بفرمایید، از مفهومش. این که میگه در سمن هیچ فرقی نیست، خب مفهومش اینه که در مسمن فرقه، اگر در مسمنم فرقی نباشه که این عبارت نمیارن، اونم یک فقیه مثل محقق ثانی. پس از مفهوم این عبارت که میگه در سمن هیچ فرقی نیست میفهمیم که در مسمن فرقه. و قال فل قنیه، حالا یه بزرگوار دیگه هم عبارتی داره که از اونم در میاد. وقت دوستان خاصیت عبارت ابن ابوالمکارم ابن زهره، قنیه مال ابن زهره است دیگه، خاصیت عبارت ایشون اینه که وقتی این شرط رو میاره میگه اجماعی هم هست، یعنی نه که فقط خود من میگم، دیگران هم این حرف رو زدن. حالا عبارت رو دقت کنید، من میخونم دوستان از شما سوال میکنم که این شرط چهارم از کجای عبارت ایشون در میاد. ایشون میگه که روا اصحابنا، اصحاب ما شیعه روایت کردن که ان المشتری اذا لم یقبض النبی، اگر نبی رو نگیره از بایه، و قال اجی او که به سمن و مزا، بگه پولو میارم و بره، یعنی بره و پولو نیاره. فعل البایه الصبر علیه ثلاثن، در بایه هست که صبر کنه راجع به این موضوع 3 روز، ثم هو بالخیار، بعد از 3 روز بایه حق داره بین فسخ البیع یا صبر کند و مطالبه کنه مشتری را به زمان. اگه صرفش میکنه فسخ کنه، اگرم به نظر خودش صبر کنه بهتره، خوب صبر کنه، یا فسخ کنه یا صبر کنه. هازا اذا کان المبیع مما یسخ بقاءه. بعد دوستان از خارج دقت کنید چون مطلبش تازه است، گفته این حرفی که ما زدیم 3 روز صبر کنه مال اجناسیه که سه روز سالم میمونه. حالا اگر میوه باشه یا سبزیجات باشه که حد اکثر عمرش با تراوت چند روزه؟ یه روزه. اگر شب بمانه تو مغازه فردا صبح این سبزی دیگه درست نمیخرن. گفته مثل سبزیجات که زود فاسد میشه یه روز صبر کنه بسه. اصلا همون آخر ساعت که دیگه دید باید مغازه رو ببنده بره بفروشه بره. گفته هادا اذا کان النبی مما یصح بقاؤه، این که گفتم سه روز صبر کنه، اگر نبی از اجناسی باشد به جای ما، بذارید اجناس، اگر نبی از اجناسی باشد که بقایش ممکنه تا سه روز، فان لم یکن کذلک، اگر اینطوری نیست، مثل خضراوات سبزیجات، فعلیه الصبر یوما واحدا، یه روز صبر کنه، ثم هو بالخیار، سر یه روز که شد اختیار داره. بعدم اینو گفت آقا، گفته که کلف نبی قبل از سه روز، تو همون جنسی که سه روز میمونه ها، تلف مبی قبل از سه روز به عهده مشتریه، بعد از سه روز به عهده بایه هست. ثم قال و یدل علی ذلک کله، بخونید اجماع و طائفه، این حرفه که زدم همش سه روز صبر کنه بعد سه روز خیار داره، در سبزیجات یه روز صبر کنه بعدش خیار، زمان به عهده مشتریه در سه روز، به عهده بایه هست بعد از سه روز، تمام اینها محل اجماع طایفه. خب حالا شما دوستان سوال میکنم، چون این عبارتم دو سه جاش توضیح حکی میخواد، نمیگم توضیح حسابی، اما یه توضیح کوچولو میخواد. اولین سوال که از شما میکنم اینه که دوستان از کجای عبارت این بزرگوار در میاد که نبی باید عین خارجی باشه یا شبه عین، کلی اگر باشه این بحثا نیست. بله کدوم تفسیر؟ ببینید از این که گفت سه روز اگر باشه، اگه در سه روز تا سه روز میتونه بمونه، ولی اگر همون روز فاسد میشه، اصولا دوستان میدونید که کدوم جنسی که فاسد میشه یا فاسد نمیشه معین خاص، فعلا در ذمه. حالا یه آقایی، شما از یه آقایی یک کیلو سبزی بخرید، سبزی کلی، تا شش ماه هم بهش مراجعه، سبزی کلی که نیم پوسته که، شما یک کیلو سبزی کلی در ذمه‌اش دارید، بله؟ هر وقت مراجعه کردید باید تهیه کنه به شما بده. پس این که بحث ماندن و نماندن رو میکنه، این مال سبزی خارجیه. البته دوستان به نظر ما این مقدار عبارت کافی نیست. بدونید چرا؟ چون ممکنه یه طلبه اینجور اشکال بکنه، بگه که خب ایشون در فرضی که نبی عین خارجی باشه این مطلب رو گفته، اما نداره که نبی حتما باید عین خارجی باشه، شاهد نمیتونه باشه. بعدش ببینیم چیزی به درد بخوری هست یا نه. اون بعدیش گفت که تلف نبی قبل از سه روز به عهده مشتری، بعد از سه روز، خب بدون تلفم مال عین خارجی، هیچ وقت کلیه در ذمه تلف بشو نیم. شما یک کیلو سبزی از همسایتون بخرید کلی، بعد مراجعه کنید بگه آقا سبزی تلف شد، میگه چی تلف شد؟ کلیه در ذمه که تلف نمیشه. مثلا از این قرینه استفاده کنید. به نظر ما اینم باز کافی نیست، چون ممکنه ایشون بگه نظر من در این قسمت جایی که تلف میشه مثل که عین باشه، اما این شرط ازش در نمیاد. لذا عبارت ابن زهره به نظر ما آقا این شرط ازش استفاده نمیشه مگه در حد اشعار، راجع میکنید در حد اشعار. بگذرم آقا، نکته دیگه که دوستان باید حواستون باشه، ایشون یه مطلبی گفت آخر کار که اگر ضوابط فقهی دستتون باشه باید اشکال بگیرید. ایشون گفت قبل از سه روز اگه جنس تلف بشه، جنسی که پیش بایعه دهده مشتریه، بعد از سه روز دهده بایعه. مثلا قبل از سه روز میگیم میخواست بیای بگیری، چرا نرفتی بگیری؟ دهده مشتریه. بعد از سه روز به بایعه میگیم تو میخواستی فرض کنی، چرا فرض نکردی؟ دهده خودته. و این دوستان با اون قانونی که میگه کل مبیع تلف بشه و قبل از قبل به عهده بایه هست مخالفه. منطقه عجله نکنید دوستان، همین آینده نزدیک بحثش مفصل میاد اونجا روشن میشه. این گیر رو داره این عبارت. یه گیر سومی هم داره، کل خضراوات. شما نسختون چیه دوستان؟ خضراواته یا خضرواته؟ خضرواته. نسخه ما هم اینه البته، یعنی دو تا الف نداره. اینطور که من خوندم خضراوات دو تا الف میخوان، کتاب ما یه دونه الف داره ما قبل آخر. اون من نمیدونم جمع چیه. اگر ایشون جمع خضره گرفته، خضروات، جمع خضره خضروات نمیاد، خضر میاد و به نظرم خض. خلاصه این در لغت من ندارم. البته اینم بگم تتبع کامل هم نکردم. شاید مثلا در اون منطقهی که ابن زهره زندگی میکرده این اصطلاح رایج بوده، اینم هست البته. بزنیم تیره بگیم ایشون اشتباه کرده یا کتاب غلطه، توجه میکنید؟ ممکنه در محیط ایشون این حرف بوده. متاسفانه من وقتم نکردم به خود کتاب ابن زهره نگاه کنم، اگه فرصت بود نگاه میکردم به قونیه که ببینم شاید هم نسخه ایشون اشتباه. اصلا یه مکاتبم داریم خضراوات با دو تا الف ثبت شده، اون خوب خوبه، اون نسخه درسته. ما هم خضراوات میخونیم، جمع خضرا به معنای هر نوع چیز سبز، مثل گیاه، مثل سبزی میاد. خب بگذارم. و فی معقد اجماع الانتصار و الخلاف و جواهر القاضی، همچنین در معقد اجماع. دوستان بارها این کلمه رو من توضیح دادم، اگر آقایون یه مطلبی رو علما به عنوان نظر همه نقد کنن و یه عبارت مشخصی داشته باشه اجماع، اینو بهش میگن چی؟ معقد اجماع. لذا میگن این اجماع معقد داره. معقد داره نمیخواد حفظش کنید، خود کلمه داره بهتون میگه، یعنی محلی اجماع که بر اون محل بسته شده با یه عبارت معین. در یک عبارت معین که اجماع انتصار کتاب سید، خلاف مال شیخ طوسی، جواهر قاضی، قاضی ابن براج، آقا عبارتی دارن این سه بزرگوار به این تعبیر، لو باع شیئا معینا. ببینید این کلمه رو کار داریم، لو باع شیئا معینا به ثمن معین. خب دیگه بقیهشو نگفته ایشون، معلومه دیگه، باید تا سه روز صبر کنه و الا حق فرض داره. دوستان شاهد ما دو کدوم قسمت؟ شیئا معینا. اینجا آقایون ما به جواهر این نسبت رو دادیم که تو جواهرم آمده شیئا معینا. مرحوم مفتاح الکرام، مرحوم آصف جواد، از جواهر نقل میکنه، همین جواهر قاضی ابن براج، نه جواهری که معروفه ها، این جواهر نقل میکنه که ایشون عبارتش اینه، لوبا شیئا غیر معین. خب اگر این باشه به درد ما نمیخوره، ولی شیخ میفرماید که به نظر من نسخه اشتباه. میدونید چرا نسخه اشتباه؟ چون غیر معین که خصوصیت نداره، بحثی که هست در چیه؟ معین بودن خصوصیت داره یا نه، ولی غیر معین یعنی کلی که خصوصیت نداره که، توجه میکنید؟ رضا میگه لاکن در بعضی از نسخ جواهر لوبا شیئا غیر معین هم که اتفاقا گرفته از همین عبارت در مفتاح الکرامه یا غیر مفتاح الکرامه، و بعدا نسبت دادن به قاضی اجماع رو بر غیر معین، چون نسخه غیر معین داشتن. و از اون غلطه بی تلتن نسخه احساس میکنم که نسخه اشتباه. دیگران هم که نگاه کنید همه معین دارن، ایشون هم همین رو بخواد بگه. خب یه سوال از شما بکنم دوستان، از خارج که میگفتیم بعد از بحث تعیین در سمن به چی رسیدیم؟ به تعیین در مسمن، به تعیین در سمن. اینجور سوال کردم، گفتم آیا این شرط در سمن هم هست یا نه؟ ایشون میگه نه، در سمن این شرط نیست. سمن معین باشه، یعنی معین خارجی، کلی در ذمه باشه، همه اینا رو شامل میشه، خیار تأخیر در همه اینا هست. اگر این باشه پس این عبارت چیکار میکنید؟ همین عبارت که الان خوندیم چی بود؟ بخونید، شیئا معینا به ثمن معین. میگه و ظاهر ان المراد به ثمن معین در معقد اجماع هند که تو معقد اجماع علما بود خب المعلوم بی مقابل المجهول. یه قهرن اشاره داره دوستان به همون شرط پارساز که ثمن باید معلوم باشه، نه مراد از معین در مقابل کلیه در ذمه، نه باید معلوم باشه حالا چه در خارج چه در ذمه. لأن تشخص الثمن بخونید غیر معتبر اجماعا، چون مشخص بودن ثمن مراد از تشخص یعنی در خارج معین باشه، این در ثمن معتبر نیست. ثمن در ذمه باشه یا نباشه فرقی نمی کنه. و لذا از اینجا دوستان دیگه من خارج رو نگفتم، گفتم یه کلمات ریزی داره، یه شاهدی که میاره دقت کنید دیگه. ببینید بعضی از علما به جای ثمن معین گفتن ثمن معلوم. خب آقایون اگر ثمن معلوم باشه بلا شبه معلوم در مقابل چیه؟ در مقابل مجهوله. پس معلومه که اونجایی هم که معین گفتن مرادشون معلومه، مقابل مجهول نه مقابل کلیه در ذمه. این یه قرینه. یه قرینه دیگه دقت کنید، شیخ طوسیه. جناب شیخ طوسی در مبسوط عبارت خوندی دار این بود که ازش درا شیئن دعینهی به ثمن معلوم. همه علمای ما میگن خیار تأخیر هست، خب اونجا داره به ثمن معلوم در مبسوط، در خلاف که الان خوندیم عبارتش رو به اصحاب نسبت میده چه عبارتی داره؟ به ثمن معین. یه جا داره به ثمن معلوم، یه جا داره به ثمن معین. ظاهرش هم یه مطلبه که میخواد به علما نسبت بده. قهرن مرادش از معین هم همان معلوم مقابل مجهوله. اینم آقایون یه قرینه‌ای که باز داریم. از این گذشته حالا اگر یه نفر پاشو کرد توی یک کفش آقا گفت مرغ یک پا داره، مراد از معین یعنی همون جزئی خارجی، همون که شیخ هم در نبی قبول داره، میگه اگر کسی اینو بگه بگیم بسیار خوب، برفرض که عبارت همون ظهوری داشته باشه به خاطر اجماع ما دست از این ظهور برمیداریم، قبول میکنیم معین یعنی جزئی خارجی، ولی در نبی چون درست قبول میکنیم، در ثمن چون خلاف اجماعش قبول نمیکنیم، معین و حمله بر معلوم میکنیم. بپرسم از شما دوستان این جواب آخری با قبلی ها چه فرقی کرد؟ در فرض قبلی میگفت اصلا معنای معین یعنی معلوم، اصلا معناش به این معنا میاد. در این فرض آخری میگه اگه قبولم کنیم معنای معین معلوم نیست، قرینه داریم اینجا به خاطر قرینه حملش میکنیم، به خاطر اجماع حملش میکنیم. بازم یه نکات ریزی هست از خارج برعرض میکنم. عبارت نگاه کنید و لذا، لذا رو دوستان دلیل بگیرید برای این که معین به معنای معلومه مقابل مجهول. دلیلش اینه که و لذا وضع کرده جناب علامه در تحریر تبعا للمقصود شیخ، نبی را به معین اما ثمن را به معلوم. و من البعید، اینم یه قرینه دیگه، خیلی بعیده اختلاف داشته باشه عنوان آنچه که نسبت داده او را شیخ طوسی در خلاف به اجماع فرقه و اخبار فرقه با آنچه که نسبت داده او را در مقصود به روایات اصحابنا. دوستان چقدر عبارت توضیح داشت؟ شیخ طوسی در مقصود داره به ثمن معلوم، در خلاف داره چی؟ به ثمن معین. خب خیلی بعیده که این دوتا معناش فرق بکنه، هر دوش هم میگه اجماع علما. خب مسلم یک معنا ازش اراده شده. معنا نبود از همه اینا گذشته، فرض کنید ما قائل بشیم که ظاهر معین، یکی میگن ثمن معین باشه یا مثمن معین باشه، ظاهر معین در معاقد اجماعات یعنی اونجایی که علما میخوان مطلب رو به عنوان اجماع در یه عبارت معین نقل کنن، ظاهر معین تشخص عینی باشه. بپرسم دوستان از شما، اگر گفتیم مراد از معین تشخص عینیه، چی رو میخواد خارج کنه؟ کلیه در ذمه رو، نه مجرد معلوم در مقابل مجهول، ولو کان اون معلوم چی؟ کلیه. این نباشه، منتها خرجنا عن هذا ظاهر به نسبت الستمن، ما از این ظاهر باید دست برداریم نسبت الستمن به خاطر اجماع بر عدم اعتبار تعیین در ستمن. اینم دوستان یه نکته ای که باید اینجا داشته باشیم، دقت کنید. و اما ادامه مطلب، ایشون دوستان یه مطلبی میگه که یه مقدار تصورش هم مشکله ها. میگه ببینید، مگه ما چه حرفی زدیم؟ اینا دیگه از ما هست برای اینکه رفت مطلب برقرار بشه. ایشون دوستان گفت که معین در نبی شیئن معینا، یعنی جزئی خارجی، معین در سمن نه یعنی جزئی خارجی، یعنی معلوم ولو کلیه در ذمه، ولی معلوم باشه. 100 کیلو 10 کیلو چقدره؟ درست شد؟ میگه این رو آقایون من از یه جای دیگه هم فهمیدم، و اون اینه که در اول اگر گفتن الشیء المعین، تا وقتی بگن شیئا معینا، تا وقتی بگن الثمن المعین، این دوتا فرق میکنه. عرض از اولی تشخص میفهمه، از دومی معلومیت میفهمه. دوستان نمیشه از عرض هم بپرسید چراها، به حسب ارتکازات ذهنی عرضه. این المعین صفت شیئن باشه یا اشی باشه یک باری داره در عرض، صفت الثمن باشه یه باری داره. میفهمد که ما انه فرق بین الثمن المعین و الشیء المعین، یا شیئا معینا که تو عبارت علما بود، و ان الثانی ظاهر به شخصی به خلاف اول. خب حالا بگذاریم، آقا یه سوال از شما میکنم، اصل مطلب ما چی بود؟ این مطلب فرعی رو بذارید کنار، اصل مطلب ما این بود که نبی باید معین باشه. این مطلب دومی که سمن چطور، این فرعی بود، درست کردید؟ مثلا مسلمه، حالا اینا رو قبول بکنید یا نکنید که خیلی هاشون معشین اشکال دارن، اما اصل مطلب مسلمه که نبی باید معین باشه. خب حالا از کجا، دلیلمون چیه نبی باید معین باشه؟ خب یه سری اجماعات که دیدید که ظاهرش این بود که باید نبی بفرمایید معین باشه. مثلا بعضی ها داشتن که شیئن معینا که خوندیم، جناب علامه داره العین ازشترا عینن. از شما سوال میکنم آقایون، کلمه عین ظهور در عین خارجی داره یا اهم از خارجی و در ذمه؟ بله ازشترا عینن، حالا هیچ قیدی هم نباشه، ظاهر عین عین خارجی، تو عرب به ذمه اطلاق عین نمی کنه. این از نظر کلمات علما. میام سراغ ادلمون، بپرسم از شما، یکی از ادله که خیار تأخیر رو ثابت میکرد چی بود؟ یکی از ادله که خیار تأخیر رو برای بایع ثابت میکرد لا ضرر بود. میگفتیم این بایع بیچاره چه گناهی کرده؟ جنسشو بفروشه، پول که گیرش نیومده، جنس هم که مال مردم دستشه، اگر هم طرف بشه ضامنه، چون قبل از قبل ضامنه، تصرف هم که نمیتونه در این جنس بکنه. خب اینه که باید بگیم تا 3 روز صبر کن، بعد 3 روز بفروش بره دیگه. خب آقایان تمام این حرفا در کجا میاد؟ اونجایی که بفرمایید ثمن، اونجایی که مثمن عین خارجی باشه. اگر عین کلی باشه باید ضامن که نیست، یک کیلو سبزی بده کارش هر وقت اومد میره میخره بهش میده، بلا اجناس مال خودشه، در همه اجناس هم که میتونه تصرف بکنه، جنسی هم نداده به مشتری که بخواد سمنشو گیرش نیومده باشه ضرر کرده باشه. ببینید آقا، اگه ما گوش به لازره رم بیدیم همین شرط اقتضا میکنه. اینم آقایون مقتضای چی؟ لازره. اما مهمترین دلیل ما اینا نبود، دلیل ما چی بود؟ بله اون چهار تا روایت بود، روایت علی ابن یقین، اسحاق ابن عمار، زراره و روایت ابن حجاج، روایت محمل دیگه، ابوبکر ابن عیاش. خب اشکال نداره اونا رو هم دونه دونه بررسی میکنیم ببینیم که ظاهرش عین خارجیه یا عمه. میفرمایند که و اما معقد و اجماع تذکره، و اما بریم سراغ اجماعی که تذکره داشت، اجماعش هم معقد داشت، یعنی عبارت مشخصی داشت که گذشت در اول مسئله، اما مسئله رو اصلا با این کلام تذکره شروع کردیم. و هو مختص به شخصی لانه ذکر فی معقد الاجماع، در معقد اجماع عبارتش این بود، یه دفعه دیگه عبارتش میاریم، ان المشتری لو جاء بالثمن بالثلاثه فهو احق بالعين ولا يخفى ان العين تو کلام عرب ظاهر فش شخصی، ظاهر در شخص. هذه حال و معاقل الاجماعات. این آقا پنج شش خط بررسی مسئله بود. ببینید چجور معنا میکنه عبارتو، این پنج شش خط بررسی مسئله بود از نظر اجماعات که با عبارت معینی که داشت، معاقد اجماعات. و اما حدیث لازرس فهو مختص به شخصی لأنه المضمون علی الباء قبل القبض، چون عین شخصی است که میتونیم بگیم بای زامنه از ضرر میکنه، فیت ضرر به زمانه و عدم جواز تصرفی و عدم وصول بدلهی. اینا بود دیگه، میگفتیم جنسه که زامنه، مال مردم هم هست نمیتونه تصرف کنه، پولم که به دستش نرسیده، به خلاف کلی که هیچ کدوم از این مشکلات نیست. و اما نصوص فروایتا ابن یقین و ابن اما، اون در روایت اول و دوم. ببینید آقایون، اونجا نه کلمه عین بود، فقط یک کلمه بود، چی بود یادتونه؟ کلمه بی بود. ما آمدیم بی رو به چه معنا گرفتیم؟ خوب دقت کنید ظریفها، بی رو به معنای نبی گرفتیم. ازشترا بیان گفتیم، یعنی ازشترا نبی است. حتی یادتون باشه نبی هم گفتیم، الان که نبی نیست، به اعتبار مشارفت میگن نبی، بعد از دل میشه نبی. پس ها دیگن ازشترا شیعن، مثلا چون در نهایت بی رو این جنس واقع میشه میگن ازشترا چی؟ بیعن. حال خوب دقت کنید، پس از این قرینه ما استفاده کردیم. خب این قرینه در ذمه میاد یا در عین خارجی؟ ببینید ما این کتابی که من برای همین الان به شما بفروشم، میتونم از همین الان بهش بگم نبی، به اعتبار آینده که بری میشه، اما در ذمه که اصلا چیزی نیست تا ما به عنوان مشارفت برش اطلاق نبی بکنیم. عبارت دقیقه، دقت کنید، دو روایت ابن یقین و ابن عمار مشتمل هستن در لفظ بی، که مراد به بی نبی هست. الذي يتلى قبل البيع على العين، کدام عین؟ عینی که در معرض بیعه، اما ولا مناسبت در اطلاقش بر کلی کمال اخبار. اینم دوستان به خاطر زبان عرب ها، زبان عرب در عین خارجی که تو بازار آمده هنوز فروخته نشده اطلاق نبی میکنه، اما بر کلی در ذمه اطلاق نبی نمیکنه. و صلی الله